دوستان ارجمند شنونده رادیو فرهنگ، امروز همراه هستیم در سلسله گفتارهایی که در پیوند با کشتار سال 67 و شهریور خونین همراه هستیم با بانو خاطره معینی و گزارشی خواهیم داشت از چهارمین برنامه عدالت سال 88 که در شهر تورنتوی کانادا برگزار شد و خانم معینی یکی از سخنرانان بود با مضمون جنبش دادخواهی باید به کارزاری بین‌المللی و تأثیرگذار تبدیل شه. در آغاز این سخن جا داره که یاد و خاطره جانباختگان راه آزادی و دادخواهی را به ویژه جانباختگان شهریور 67 گرامی بداریم و یادی کنیم از رفیق هیبت‌الله معینی که از رهبران جنبش چپ ایران بود و در میان اعدام شدگان و همراهی و همدردی خود را با خانواده گرامی و مبارز معینی ها اعلام کنیم، از جمله خانم خاطره معینی. درود دارم بر شما خانم معینی و خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان شما و ممنون از لطف و محبت شما.
خواهش میکنم خانم معینی، اگه براتون امکان داره، چون این دستاوردی که نشست تورنتو داشته، پیش از آن که به آن بپردازیم اندکی از خودتون بگین و اگر خاطره ای از حوادث خونین بار سال 67 و خاوران داریم برای شنوندگانمون برای آشنایی بیشتر لطف کنین بفرمایید.
من خودم میتونم این قسمت از در واقع زندگی مو بیشتر توضیح بدم. من در یک خانواده سیاسی بزرگ شدم و از 8 سالگی با مسائل سیاسی در خانوادم آشنا شدم. با زندانی شدن دو برادر و یک خواهرم در زمان شاه با زندان و در واقع مشکلات و مسائل اون آشنا شدم. دو برادر و خواهر من زندانی سیاسی زمان شاه بودن. در سال 56 برادرم هبت‌الله معینی از زندان آزاد شد و به در واقع صفوف فدایان خلق پیوست و مبارزاتش رو در اونجا ادامه داد. برادرم بهروز سال 57 و با آزادی همه زندانیان سیاسی اون موقع آزاد شد و اون هم مبارزه خودش رو همچنان ادامه داد و کومله زحمتکشان لرستان رو در واقع بنیانگذاری کرد و متاسفانه 6 ماه بعد از آزادیش توسط نیروهای اینها گروه های خودسری بودند که خودشون تصمیم میگرفتن که آدم برو باید بکشن که در ادامه اون ما قتل‌های زنجیره‌ای را می‌بینیم. برادر منو توی جاده اهواز زمانی که در حال ماموریت برای ماموریت سازمانی بودن مرداد 58 کشتن و راز مرگ شما هیچ وقت نفهمیدیم. سال 62 برادرم هبت دستگیر شد و تا 67 در زندان بود، حکم ابد داشت. ملاقاتاش قطع و بست می شدن به دلیل اینکه اکثر اوقات در انفرادی بود و زیر بازجویی، ولی به هر حال حکم عوض داشت تا مرداد. آخرین نامه‌ای که ما از هبت داشتیم به مناسبت سالگرد بهروز برادرم بود، 15 مرداد برای مادرم نامه نوشته بود، ولی یک نکته رو اشاره کرد که همیشه توجه ما به اون هست و نمیدونیم که بعد آیا شرایط زندان رو چه میدید، ولی برای مادرم نوشته بود که من به خاطر زحماتی که متحمل شده و میشوی از تو سپاسگزار و ممنونم. و یک تم در واقع نامش مقدار متفاوت بود. در مرداد ما خب ملاقات ها قطع شد و ما میرفتیم ملاقات. اونجا به ما میگفتن که عملیات به قول اونا مرساد و به قولی همین فروغ جاودانه و ما نیروهام رو فرستادیم برای دفاع از ایران به مرزها و ما نیرو نداریم که به شما ملاقات بدیم. ما در بلا تکلیفی بودیم تا مهر ماه که زمزمه هایی شنیدیم که گورهای دست جمعی در خاوران پیدا شده. البته من این نکته رو بگم که من با خاوران در سال 66 بعد از اعدام شدن شوهر خواهرم مسعود انصاری اونجا آشنا شدم، چون مسعود در سال 63 دستگیر و در سال 66 اعدام شد و در خاوران دفن کردن. فقط گفتن در خاورانه که بعدا خانوادشون اونجا رفتن و زمین رو کندن و پیدا کردن. 5 تا قبر اونجا بود که مسعود یکی از اونها بود. قابلان رو میشناختیم، اونجا میرفتیم. ولی خب تا زمان 67 که گورهای دست جمعی اونجا پیدا شد، خاوران بیشتر به اونجا میرفتیم. منتها از بین سال 60 تا 67 گورستان خاوران یا لعنت آباد جمهوری اسلامی بخش به دو بخش تقسیم میشد. یک بخشش بهائیایی بودن که جزوی دفن در مراکز عمومی مثلا قبرستان‌های عمومی رو نداشتن و در قسمت سمت راست خاوران دفن می‌شدن و قسمت چپش از کناری دیوار سمت چپ تا به نیمه های اون رو بچه های چپی که در درگیری ها کشته می‌شدن و یا زیر شکنجه و یا اعدام می‌شدن به عنوان مرتد شناخته می‌شدن از نظر جمهوری اسلامی، اونا رو اونجا دفن می‌کرد. از سال 67 مهر ماه که یک خانواده، خانم لطفی در واقع کسی بود یکی از شاهدان این قضیه هستش، اونجا متوجه شده بودن که یک هفته بعد از اعدام انوشیروان لطفی که اونجا میرن، میبینن که یک دستی از خاک بیرون زده و بعد به خانواده ها خبر میدن که یک سری میرن اونجا عکس میگیرن، عکس رو فرستاده شد برای خارج کشور و تا زمانی که برگشت برحال ما اون زمان دیگه خبر اعدام ها رو گرفته بودیم. ولی برمیگردم به این که مرما ما این را شنیدیم به در زندان ها مراجعه میکردیم ولی اونجا هیچ پاسخی به ما نمیدادن. حتی من توی گفته هام این رو چند بار گفتم که با صدای انفجار شنیدیم، به اوین مراجعه کردیم ولی اونا گفتن که این برای جاده سازی بوده. ما نمیتونیم واقعا چه بر سر اون بچه آورد. ولی تا آبان ماه این قضیه ادامه داشت. به خانواده به دادگستری مراجعه میکردن، به شعبات مختلف دادگاه ها، اوین، گوهردشت کرج مثلا. ما اوین میومدیم یه سری میگفتن که بچه بردن گوهردشت بچه ها رو. ما واقعیتش این بود هر چیز رو باور میکردیم، در بیخبری کامل بودیم. در کنارش هم همیشه از ما وقتی که ما میرفتیم ملاقات، از ما قبض های پولی میگرفتن که اون قبض ها رو زندانیان امضا میکردن. ما یه پولی میدادیم برای مثلا خریدی که بچه ها اونجا داشتن، ولی این پول ها رو همچنان از ما میگرفتن. یعنی به ما نمیگفتن که این بچه ها رو اعدام کردن. هنوز خانواده ها قبض ها و امضا ها رو دارن که بعد از اعدام بچه ها حتی گرفته شده. یعنی منظورم اینه که تا این حد ما رو مطمئن میکردن که این بچه ها هنوز هستن و خانواده ها به هر جایی مراجعه میکردن. تا آبان ماه کم کم زمزمه هایی شنیده شد که دارن خبر اعدام ها رو میدن. وقتی به دادگستری مراجعه کردیم آخرین بار که بزرگترین تجمع خانواده ها بود، که البته به درگیری کشیده شد، حمله کردن و خانواده ها رو مورد ضرب و شتم قرار دادن، ولی یک شماره تلفن هایی رو قبلش به ما دادن که به اونها مراجعه کنین و اسم زندانیتون رو بگین و وضعیتش رو به شما میگن. که خود من زنگ زدم گفتن که نه، ملاقات بهتون اعلام میکنن. ولی یک هفته آذر ما شروع شد به خانواده ها زنگ زدن و خبر اعدام رو می دادن. گسرا اکبری کردستانی، شوهر خواهر من، یک هفته قبل از اینکه ما به اوین مراجعه کنیم خبر گسرا رو به ما داده بودن، خبر اعدام گسرا رو. روز 16 آذر 67 من و خواهرم به اوین مراجعه کردیم. اونجا به ما گفتن که حالا پروسش رو من توی صحبت هم و شهادتی که دادم گفتم که بسیار دردناک و سخت بود برای من. خبر برادرم رو دادن و گفتن که اعدامش کردم، ولی محل دفن اون رو هیچگاه ما به ما نگفتن. بعد از اون خانه ما یک هفته بعدش به خاوران رفتیم. بعد از که مراسم هبت تموم شد، البته در شهرمون مراسم هبت بسیار باشکوه برگزار شد علی رغم تمام فشارها و تهدیدهایی که جمهوری اسلامی کرده بود، ولی واقعا بعد از محبوبیتی در شهرمون برخوردار بود، در خرم‌آباد، که نتونستن جلوی این مراسم رو بگیرن. 3 روز بعد مراسم داشت و همه، تقریبا همه شهر، خیلی ها در اون مراسم علی‌رغم تمام خفقان و فشاری که بود شرکت کردن. بعد از اون 1 هفته بعد ما به خاوران رفتیم که با صحنه وحشتناک اونجا، میگم بازم من اینو گفتم بارها که سخت‌ترین و تلخ‌ترین روز زندگی من بود، مراجعه رفتیم و دیدیم بچه ها رو در یک سطح خیلی سطح کمی خاک ریخته بودن روی بچه هایی که دفن کرده بودن و بسیار صحنه وحشتناکی بود. از اون به بعد ما هر جمعه آخر ما به خاوران می رفتیم و بعد که 2 مراسم مهم و خیلی بزرگتر داشتیم، یکی بین، یعنی جمعه ای که بین 5 تا 15 شهریور بود که معمولا مصادف می شد با 10 شهریور و در واقع عید نوروز جمعه آخر سال بود که این دوتا رو تقریبا خانواده ها خیلی می اومدن. گرچه که اون زمان با اون فشار و خفقان تعداد خیلی کم بود، ولی به هر حال مادر و مادران خاوران همیشه اونجا حضور داشتن.
خانم موینید، میدونم که خوب یادآورین خاطره ها خیلی خوشایند نیست، ولی برای اینکه ثبت بشه در تاریخ، هر روز هم اگر این گزارش را داده بشه جا دارد، همچنان که بخش بزرگی از مردم در جریان قرار بگیرن. برخی هنوز در ناآگاهی هن، خبر ندارن چه اتفاق افتاد و چه جنایات هولناکی که در حد جنایت علیه بشریت نام برده شده و تا اونجا رفت که حتی در اون هیئت مرگی که تشکیل داده شده بوده، آیت الله منتظری خطاب میگه و میگه شما در برابر تاریخ پاسخگو هستید و جنایتکار هستید، یعنی در این حد ابعاد گسترده بوده. و همچنین سپاسگزارم توضیحاتی که دادین برای شنوندگانمون. میخواستم از شما در بخش دوم پرسش کنم که هفته پیش نشستی بود به نام برنامه عدالت و در اونجا یکی از سخنرانان شما بودین. مضمون سخنرانیتون، مسئله که برشمردین، مهمانان خارجی که اگه حضور داشتن و ابعاد گسترده این تاثیرگذاریش در جنبش دادخواهی، اگه ممکنه توضیح بدیم با توجه به حدوداً 5 دقیقه از وقتمون مونده.
در روز یک شنبه هفته پیش، روز 17 سپتامبر، برنامه به توسط سازمان یا نهاد عدالت 88 در تورنتو برگزار شد. به نظر من این مراسم از دو نظر، از دو جنبه برای من جالب و پراهمیت بود. یکی شرکت نمایندگان پارلمان در اون بود و پیامی که داده شد توسط یکی از نمایندگان پارلمان کانادا که بسیار جالب بود. همدردی خودشون رو ابراز کرده بودن با خانواده جان باختگان و خیلی سریع و روشن از جمهوری اسلامی خواسته بودن که ابعاد این جنایت رو شناسایی و خانواده رو از زیر فشار بیرون بیاره و به اونا توضیح بده که چرا این عزیزانشون رو کشتن و چرا و به چه جرمی و در کجا دفن کردن. خواسته های در واقع همون خانواده ها رو به نوعی و بسیار جالب بیان کردن. شرکت این نمایندگان 3 یا 4 تا از نمایندگان شرکت کردن و پیام های روشن و خیلی قاطعی رو اونجا بیان کردن که به نظر من یک وجه مثبت و بسیار جالب این مراسم بود، چون من خودم بر این واقعیت در واقع تاکید کردم و به این رسیدم که از حوزه این مراسم و یادمان ها و فعالیت های دادخواهی باید از حوزه سازمان های سیاسی و گروهی خارج بشه. ما این صحبت ها رو الان 29 ساله در مراسم ها می کنیم، گفته میشه و تکرار میشه، ولی اولا جمهوری اسلامی انکار میکند و انکار میکند و هر سال واقعا هم حلقه این مراسم ها و این برنامه ها تنگ تر میشه و هم جمهوری اسلامی بر انکار خودش می افزاید در واقع تا جایی که به خودش اجازه میده که حتی بعضا بگه که اصلا این کار، این جنایت صورت نگرفته و همچنان اونو پنهان کنه. ما میدونیم این جنایت در زمانی صورت گرفته که خفقان و سیاهی وحشتناکی در جامعه ما بوده، ولی الان که با توجه به امکاناتی که وجود داره الان ما میبینیم که این دیگه قابل پنهان شدن نیست. در این مراسم بعد دومش تنوع و متفاوت بودن افرادی بود که در این مراسم شرکت کرده بودند. خود من به عنوان کسی که دادخواه و داغدار عزیزانم بودم در فاصله بین 60 و 67 و به ویژه 67 و یک خانواده، یک خانم بهایی بودن که برادر و پدرشون رو در چابهار جلوی چشم ایشون آتیش زده بودن، حمله کرده بودن به خونه هاشون، آتیش زده بودن در اوایل انقلاب. به سر آقای خلدبلی بود که 2 سال پدرشون در زندان و بلا تکلیف بود چون نتونسته بودن هیچ چیزی علیهشون پیدا کنن. و بعد در وقتی کودتای نوژه اتفاق افتاده بود گفته بودن که شاید اگر اون هم بیرون بود در این کودتا شرکت میکرد و اعدام کرده بودن. خواهر یک دختر مجاهد بود که در زمان دستگیری 13 سال داشت و در زمان اعدام 19 سال. و این تنوع حتی در دیزاین و شکل اون میز هم بسیار جالب بود برای من، رنگارنگی که نشون میداد. ولی یک وجه مشترک بین ما بود، یک عدم دادرسی عادلانه در بررسی پرونده عزیزانمون بود. یعنی حکم ناعادلانه‌ای که به عزیزان هر کدوم از ماها داده بودن. و دوم ضدیت و مخالفت ما با اعدام بود. یعنی نقطه مشترک ما در اونجا این مسئله بود و برای من بسیار جالب بود این تنوع، این رنگارنگی و این پیوند.
امیدواریم این پیوند و این همراهی و هماهنگی همطوری که شما هم اشاره کردین از اون حالت چارچوب سازمانی و تشکیلاتی و نهادهای محلی در بیاد و اشاره درستی که در سخنرانیتون داشتین این کارزار به شکل بین‌المللی باشه و بتواند تأثیرگذار باشد و یکی از اونها حضور نمایندگان پارلمان کانادا در این نشست و تنوع دیدگاه‌ها بوده از طیف‌های مختلفی که و نکته مهمی که خانم خاطر معینی شما اشاره کردین جنبش نه به اعدام هستش یا لگام یا اینکه گام به گام برای لغو اعدام که این در ایران خیلی برد داشته به ویژه در میان رهبران جنبش دادخواهی تأکید شده در مادرانه ها به ویژه خانم شعله پاکروان، خانم منصوره بهکیش و سایرین پا میکوبن بر این لغو حکم اعدام و امیدوارم این جنبش ها جایی به سرانجام خود برسه و مردم ایران بتوانن شاهد آزادی را در آغوش بکشند با تلاشایی که شما و یاران دارین در زمینه‌های مختلف. خانم معینی خیلی سپاسگزارم، اگر سخنی هست جنبندی است برای پایان بفرمایید.
من فقط از اینجا به دوستان و عزیزانم در سوئد، میدونم برنامه شما اونجا پخش میشه، فقط خواهشی که دارم که با ما همراه بشن، چون در کشورهای اسکاندیناوی هم مثل کانادا میشه در مسائل سیاسی دولت در واقع دخالت کرد بود، تأثیر گذار بود. من از افراد و دوستانی که عضو احزاب و سندیکاهای کارگری در هر ارگانی که میتونن حرف در واقع مسائل ایران رو منعکس کنن به بالا به دولت در پارلمان، میخوام که ما رو همیاری کنن در این راه، مسائل ما رو بکشونن به پارلمان. من به این نظر و عقیده رسیدم که باید در این مسائل دادخواهی از محدوده و تنگ سیاسی خارج بشه، به کارزار بین‌المللی تبدیل بشه و این کارزار نیاز به همت تمامی دوستانی داره که میتونن کنشگر هستن، کار میکنن، در احزاب فعالیت میکنن، با ما همراه بشن و صدای دادخواهی ما رو به گوش تمامی نمایندگان پارلمان برسونن. شاید این مسئله اگر ادامه پیدا کنه و همگانی بشه تأثیرش بسیار مثبت‌تر باشه. بتونن پارلمان ها فشار بیارن به جمهوری اسلامی و در شناسایی ابعاد این فاجعه به ما کمک کنن. ما هیچی از این فاجعه هنوز بیرون نیومده و ما نمیدونیم. من بسیار ممنونم از شما از انعکاس این قضیه و توجهتون.
سپاسگزارم. بی‌تردید همین گونه است که اشاره کردین و این تلاش ها هم ادامه داره، به ویژه دوستانی که اینجا فعال هستن در احزاب سعودی و در پارلمان نفوذ دارن، حتما این کار را ادامه خواهند داد. سپاسگزارم خانم خاطر معینی، براتون آرزوی پیروزی و موفقیت دارم.
ممنون و متشکرم از شما و تمامی شنوندگان شما.
پیروز باشید.